فصل هشتم. آیا باید به فضا کوچ کنیم؟ بخش اول.
چرا باید به فضا برویم؟ این همه تلاش و هزینه برای آوردن چند تکه سنگ از ماه چه توجیهی دارد؟ آیا چیزهای بهتری روی زمین نیست که تلاش و پولمان را صرفشان کنیم؟ پاسخ بدیهی این است که بگوییم ماه‌ها آن بالا در انتظار ما هستند. ماندن بر روی زمین مثل این است که در جزیره متروک کشتی شکستگانی باشیم و نخواهیم از آنجا بگریزیم. ما نیاز داریم منظومه شمسی را کشف کنیم تا ببینیم که انسان در کجاهای آن میتواند زندگی کند. وضع کنونی ما از جنبه ای اوضاع انگلستان پیش از سال 1492 را میماند. مردم آن دوران حق داشتند بگویند هدر دادن پول است که کریستوف کولوم را دنبال نخود سیاه بفرستیم. اما امروزه شاهد هستیم که کشف دنیای جدید اوضاع ما را نسبت به آن روزگاران به کلی دگرگون ساخته است. به این فکر کنید که ساندویچ بیگ مک یا مرغ کنتاکی نداشتیم. پراکنده شدن در فضا اثری به مراتب شگفت خواهد داشت. آینده نسل بشر را به کل زیر و رو خواهد کرد. و چه بسا معلوم کند که آیا می‌خواهیم آینده‌ای داشته باشیم یا خیر؟ رفتن به فضا هیچ یک از مشکلات آنی روی سیاره زمین را حل نخواهد کرد، بلکه چشمانداز تازه‌ای از آنها در برابر ما خواهد گذاشت و سبب خواهد شد که به جای درون به بیرون نگاه کنیم. خوشبختانه ما را در رویارویی با چالشی مشترک متحد خواهد ساخت. رفتن به فضا راهکاری بلند مدت است و منظورم از بلند مدت صدها یا حتی هزارها سال است. در عرض 30 سال می توانیم در کره ماه پایگاه بسازیم. در عرض 50 سال به سیاره مریخ برسیم و در عرض 200 سال ماه‌های سیارات دیگر را اکتشاف کنیم. منظورم از رسیدن با فضاپیماهای سرنشیندار است. ما پیش از این مریخ گردها را به گردش درآورده ایم و کاوشگری نیز بر روی تایتان، یکی از ماه‌های زحل نشانده ایم. اما اگر به آینده نسل بشر فکر می کنید، باید خود به این جاها سفر کنیم. رفتن به فضا ارزان نیست. با وجود این، کسر کوچکی از منابع دنیا را می طلبد. بودجه ناسا از زمان فرودهای آپولو به این طرف با احتساب نرخ تورم کم و بیش ثابت مانده است. اما از 0.3% درآمد ناخالص ملی در سال 1970 به 0.1% در سال 2017 کاهش یافته است. حتی اگر ناچار بودیم بودجه بین المللی را 20 برابر کنیم تا رفتن به فضا حالت جدیتری به خود بگیرد، رقم آن تنها کسر کوچکی از درآمد ناخالص دنیا می شد. کسانی خواهند بود که بگویند بهتر از پولمان را صرف نیازهای سیاره خودمان بکنیم و به جای هدر دادن آن در جستجوی بی حاصل سیاره جدید، مشکل تغییرات اقلیمی و آلودگی را حل کنیم. من اهمیت رویارویی با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی را انکار نمی کنم، بلکه می گویم ما می توانیم هم این کار را بکنیم و هم 0.4% درآمد ناخالص دنیا را صرف رفتن به فضا کنیم. آیا آینده ما ارزش این 0.4% را ندارد؟ در دهه 1960 فکر می کردیم فضا ارزش تلاشی کلان را دارد. در سال 1962، رئیس جمهور کندی دستور داد ایالات متحده تا پایان این دهه انسان را روی ماه بنشاند. روز 20 ماه جولای سال 1969، باز آلدرین و نیل آرمسترانگ بر سطح کره ماه فرود آمدند. این فرود آینده نسل آدمی را تغییر داد. آن روزها من پژوهشگر 27 ساله‌ای در کمبریج بودم و این فرود را ندیدم، چون در کنفرانسی درباره تکینگی در لیورپول شرکت کرده بودم و هنگام فرود فضانوردان داشتم به سخنرانی رنتوم راجع به نظریه کاتاستروف یا فاجعه گوش می کردم. آن روزها تلویزیون برنامه ها را بازپخش نمی کرد و ما تلویزیون نداشتیم، اما پسر 2 ساله‌ام آن را برای من توصیف کرد. رقابت‌های فضایی نمودی از شکوه علم بودند و پیشرفت تکنولوژیکی ما را شتاب بخشیدند. بسیاری از دانشمندان امروزی به خاطر فرود انسان بر سطح کره ماه وارد علم شدند، با این هدف که درباره خودمان و جایگاهی که در فضا داریم بیشتر بدانند. این فرود چشم‌اندازهای تازه‌ای از جهان هستی را به روی ما باز می‌کرد و ما سیاره زمین را یک جا می‌دیدیم. با وجود این، از آنجا که پس از واپسین فرود بر سطح ماه در سال 1972 برای فرودهای آینده فضایی سرنشیندار برنامه‌ای نداشتیم، علاقه عموم به فضا فروکش کرد. بی برنامگی پروازهای فضایی سرنشیندار با قطع امید مردم غرب از علم همراه شد. زیرا علارغم این که برنامه‌های فضایی فواید بزرگی داشت، اما مشکلات اجتماعی را که روز به روز بیشتر گریبانگیر مردم می‌شدند حل نمی‌کرد. برنامه‌های پرواز فضایی سرنشیندار جدید می‌توانند دوباره اشتیاق به فضا و در کل به علم را در مردم زنده کنند. مأموریت‌های رباتی به مراتب ارزان‌تر هستند و چه بسا اطلاعات علمی بیشتری را نیز فراهم آورند. اما به اندازه‌ای که باید توجه مردم را به خود جلب نمی‌کنند و نسل بشر را در فضا نمی‌پراکنند که گفتم باید راه کار بلند مدت ما باشد. با ساختن پایگاهی در کره ماه تا سال 2050 و آنگاه فرود انسان بر سطح سیاره مریخ تا سال 2070 برنامه‌های فضایی دوباره برقرار می‌شوند و امید به آینده را در مردم زنده می‌کنند. درست آنگونه که برنامه فضایی کره ماه رئیس جمهور کندی در دهه 1960 این کار را کرد. در اواخر سال 2017، ایلان ماسک برنامه‌های شرکت اسپیس اکس را برای ساختن پایگاه در ماه و مأموریت سرنشیندار به مریخ تا سال 2022 اعلام کرد. و رئیس جمهور ترامپ نیز با امضای دستوری ناسا را ملزم کرد تا برای اکتشافات فضایی بار دیگر برنامه ریزی کند و از این رو شاید انتظارات ما زودتر از موعد برآورده شوند. اشتیاق تازه به فضا چه بسا جایگاهی را که علم در میان مردم دارد ارتقا دهد. اگر پایگاه اجتماعی علم و دانشمند پایین باشد، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که تحت حاکمیت روزافزون علم و تکنولوژی است، اما از تعداد جوانانی که به علم روی می آورند روز به روز کاسته می شود. برنامه فضایی جدید و غرورآمیز می تواند جوانان را به هیجان آورد و آنان را تحریک کند تا نه تنها در رشته های اختر فیزیک و علوم فضایی، بلکه در یکی از رشته های طیف گسترده علوم وارد شوند. برای من نیز همین طور بوده است. من همیشه رویای پرواز فضایی را در سر می پروراندم. اما سالها بود فکر می کردم پرواز فضایی برای من رویایی بیش نخواهد بود. من که در این صندلی چرخدار زندانی زمین شده ام، چگونه می توانستم شکوه و جلال فضا را بجز در خیال و پژوهش‌های فیزیک نظریم تجربه کنم؟ هرگز فکر نمی کردم که این فرصت را خواهم داشت تا سیاره زیبای من را از فضا ببینم یا به بی نهایت آن سوی زمین نیم نگاهی بیندازم. آن بالا جولانگاه فضانوردان بود و اینها انسانهای خوششانسی بودند که می توانستند شگفتی و هیجان پروازهای فضایی را تجربه کنند. با وجود این، مرا جزو آنانی به حساب نمی آوردند که انرژی و اشتیاق آن را دارد تا نخستین گام ماجراجویانه را به خارج از زمین بردارد. شانس با من یار بود و در سال 2007 از من دعوت شد تا برای نخستین بار به پرواز گرانش صفر بروم و بی‌وزنی را تجربه کنم. این پرواز تنها 4 دقیقه طول کشید، اما شگفت‌انگیز بود. دلم می‌خواست تا ابد آن بالا بی‌وزن می‌ماندم. از من نقل قول شد که اگر به فضا کوچ نکنیم، نسل آدمی به آینده نخواهد رسید. آن زمان به این حرفم باور داشتم و هنوز هم باور دارم. کاش در عمل نشان داده بودم که هر کسی می تواند در سفرهای فضایی شرکت کند. باورم این است که دانشمندانی چون خود من، همراه با کارآفرینان تجاری نوآور، وظیفه داریم تا هرچه در توان داریم تلاش کنیم که هیجان و شگفتی سفرهای فضایی را به مردم نشان دهیم. اما آیا انسان توان آن را دارد مدت‌های مدیدی از زمین دور بماند؟ تجربه ما از ایستگاه فضایی بین المللی نشان می‌دهد که انسان قادر است ماه‌ها دور از زمین زندگی کند. با وجود این گرانش صفر مدار تغییرات فیزیولوژیکی ناگواری به همراه دارد، از جمله ضعف استخوانی و نیز به هم خوردن تراز مایعات در بدن و غیره. بنابراین هر پایگاهی که بخواهد برای زندگی انسان مناسب باشد باید روی سیاره یا ماه مستقر شود. با رفتن به زیر سطح این سیاره یا ماه، انسان می تواند از گرما و خطر برخوردهای سیارکی و پرتوهای کیهانی در امان بماند. این سیاره یا ماه می تواند منبعی برای مواد خام مایحتاج هر جامعه برون زمینی نیز باشد که می خواهد خودکفا زندگی کند و نیازی به زمین نداشته باشد. چه مکانهای مناسبی در منظومه شمسی هستند که انسان بتواند به آنها کوچ کند؟ بدیهی ترین این مکانها کره ماه است. چون به خاطر نزدیکی با زمین رسیدن به آن کار دشواری نیست. ما پیشتر روی آن فرود آمده ایم و چهارچرخی را در پهنه آن به حرکت در آورده ایم. اما کره ماه کوچک است و برخلاف زمین جو یا میدان مغناطیسی ندارد تا در برابر ذرات تابش خورشیدی از ما محافظت کند. کره ماه آب مایع ندارد ولی شکافهای قطب شمال و قطب جنوب آن پر از یخ است. کوچنده‌ای که بخواهد روی کره ماه زندگی کند می تواند از این منابع یخی اکسیژن استخراج کند و نیازهای برق خود را از انرژی هسته‌ای یا سلولهای خورشیدی تأمین کند. کره ماه می تواند پایگاهی برای سفر به سایر نقاط منظومه شمسی باشد. هدف آشکار بعدی سیاره مریخ است. فاصله آن از خورشید دو برابر فاصله زمین تا خورشید است و از این رو تنها نیمی از گرمای خورشیدی را دریافت می کند. روزگاری میدان مغناطیسی داشت اما در حدود 4 میلیارد سال پیش آن را از دست داد و در برابر تابش خورشیدی بی‌دفاع ماند و در نتیجه بیشتر جو آن به یغما رفت و امروزه فشار جو مریخ 1% فشار جو زمین است. با وجود این فشار جوی مریخ در گذشته میبایست بیشتر از این بوده باشد چون در سطح آن شاهد بسترهای رودخانه‌ای و دریاچه‌ای خشک هستیم. امروز آب مایع نمیتواند در سطح مریخ وجود داشته باشد زیرا فشار جوی آن به فشار خلاء نزدیک است و آب مایع را بخار میکند. از آنچه گفتیم پیداست که سیاره مریخ در گذشته دوران مرطوب گرمی را پشت سر گذاشته است و در این دوران حیات میتوانسته خواه خود به خودی در آن شکل گرفته باشد خواه از نقطه دیگر جهان هستی به آنجا آمده باشد. در حال حاضر نشانی از حیات را روی سیاره مریخ نمی بینیم. اما اگر مدرکی پیدا کنیم که حکایت از وجود حیات بر روی این سیاره در گذشته باشد، به این نتیجه می رسیم که این سیاره چه بسا برای شکل گیری حیات جای بسیار مناسبی بوده است. با وجود این باید دقت کنیم تا این سیاره را با حیات زمینی آلوده نکنیم. به همین منوال باید خیلی دقت کنیم که حیات مریخی را روی زمین نیاوریم چون در برابر آن بی‌دفاع می‌مانیم و نسل حیات زمینی را از بین می‌برد.